بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 260، صفحه 227، سطر سوم، استاد انصاری، 21/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و بهی نستعین. قال علیون امیر المؤمنین علیه و علی اولاده الصلاة و السلام: والله لو کانت السماوات و الارضون رتقا علی عبد ثم اتق الله لجعل الله له منها مخرجا. اگر آسمان و زمین بر بنده ای بسته باشه، درهای آسمان و زمین هر دری به روی انسان بسته باشه و انسان دارای تقوا باشه، خداوند متعال براش راه نجات و راه رهایی مقرر می فرماید. بهار الانوار، جلد 78، صفحه 78. غررون فی اثبات تناهی الابعاد هازا من اللواحق و ایراده فی خلال تحقیق ماهیت الجسم و اجزائه لتوقف تلازم المادت و صورت علی کما سیزهر. اعلم ان البرهان المسمى بالبرهان السلمی قد اقامه قوم من القدماء على تناهي الابعاد فقالوا لو امكن وجود الابعاد الغير المتناهيه لامكن ان يخرج من نقطه واحده امتدادان کساقی مسلسین یذهبان الى غیر النهایه و معلوم ان الساقین کلما تمادا فی طول ازداد البعد بینهما فلو امتدا الى غیر النهایه کان البعد بینهما ایزن غیر متناهن مع انه محصور بین حاصرین و هو محالون. سلام علیکم. و اعترض علیه الشیخ فی الشفا بأنا لا نسلم انه یلزم وجود بعد بین الخطین غیر متناهین غایته ان یکون تزاید بعد 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 بین الخطین الى غیر النهایه لکن لیس یلزم منه وجود بعد زائد غیر متناهین بل کل بعد نفرز فهو لا یزید علی بعد تحته متناهن الا بقدر متناهن و زائد علی المتناهی بالمتناهی لا یکون الا متناهیا و هازا کل عدد یقبل زیادته الی غیر النهایه مع ان کل مرتبه منه فی النظام الغیر المتناهی عدد متناهن لا یزید علی ما تحتها الا بواحد. ثم قال و انشتها احد بیان ان لا بد من غیر احد بیان ان لا بد من بعد غیر متناهین فلیفرز علی الخطین ذاهبین نقطتین متقابلتین ولیوصل بینهما بخط یکون وترن لزاویت تقاطع فلما کان ذهاب الخطین الى غیر النهایه یکون الزیادات و على ذلك البعد الاصل غیر متناهیت ولیفرز تلک الزیادات متساویتا فلما کان کل زیادت توجد فی بعد فهی موجودت فی ما فوقه فیلزم ان یکون بعد توجد فیه زیادات غیر متناهیت بالفعل متساویت فیکون ذلک البعد زائدا علی البعد الاصل بما لا نهایت له فیکون غیر متناه و یلزم الخلف. یکی از مسائل طبیعیات که مسئله ایست مهم و در خور اندیشه و تفکر عبارت است از مسئله تناهی ابعاد یا عدم تناهی ابعاد. هر انسانی از خودش سوال میکنه که عالم جسمانی که ما فعلا درش زندگی میکنیم آیا ابعاد این عالم، طول و عرض و عمق این عالم به جایی منتهی میشه یا به جایی منتهی نمیشه؟ به این معنا که اگر چنانچه ما در مسیر یک خط مستقیم با مثلا سیر نور که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر هستش حرکت بکنیم به طرف فوق، آیا به جایی میرسیم که پایان عالم جسم باشه و نهایت عالم جسم باشه؟ یا اگر با سیر در یک خط مستقیمی در جهت تحت یا جهت یمین یا جهت یسار ما به یک سرعت سریعی حرکت بکنیم، آیا به جایی میرسیم که عالم جسم تمام بشه و پایان بپذیره یا اینکه به جایی نمیرسیم؟ این یه مسئله ایست که البته فکر بشر را به خودش متوجه کرده که آیا ابعاد عالم جسم یعنی طول و عرض و عمق عالم جسم آیا نهایتی داره، پایانی داره؟ به جایی ممکنه طرف فوق حرکت کنیم یا طرف تحت حرکت کنیم یا یمین یا یسار یا خلف یا امام حرکت کنیم و با یک سرعت سریعی حرکت بکنیم، آیا به جایی میرسیم که عالم جسم پایان پیدا بکنه، نهایت پیدا بکنه، ابعاد عالم جسم متناهی بشه؟ یا اینکه نه، اصلا پایان پذیر نیست، ابعاد عالم جسمانی پایان پذیر نیستش. به عبارت دیگر، آیا عالم جسم، عالم جسمانی که قدما هم میگفتن شکلش کره هست، برای این که اونا افلاک تو در تو هم که در نظر میگرفتن اونها را کره میدانستن، چون شکل طبیعی برای جسم طبیعی شکل کره هست، برای که بسیط ترین اشکال شکل کره هست و فاعل واحد در قابل واحد لا یفعل الا فعلا واحدا، شکل طبیعی جسم طبیعی کره هست. آیا این عالم جسم که به صورت کره هستش آیا یه محیطی پیدا میکنه؟ آیا محیطی داره تا مرکزی هم داشته باشه؟ یا این که نه، عالم جسم محیط نداره، وقتی محیط پیدا نکرد مرکز هم نداره، هر جا که ما حساب بکنیم مرکز هستش، هر جا که ما حساب بکنیم و هر چی ما بریم باز از عالم جسم بیرون نرفتیم. این چه جوریست؟ مسئله ایست و انسان دلش میخواد که چون انسان فطرتاً کنجکاو هستش، جستجوگر هستش، دلش میخواد رموز و حقایق عالم براش کشف بشه تا اون اندازه‌ای که میتواند پیش بره. خیلی نتیجه خیلی نتیجه عرض میکنم که ارشمیدس معلوم هست که وقتی کشف کرد که فلزات وقتی در آب قرار میگیرند چقدر از وزنشون سبکتر میشه و کمتر میشه، اثرش همینه که دیه از بس نشاط داشت دیه لباساش هم نپوشید یا همه لباساش هم نپوشید و همینطور گفت فهمیدم و داد میزد و میرفت. عرض میکنم که لذت علم اصلا خودش کشف این مطلب، کشف یه حقیقت، بالاترین لذت هستش. البته یه علومی هست که طریقیت داره، یه علومی هست که موضوعیت داره. حکمت عملی البته اینها طریقیت داره، انسان بره تهذیب اخلاق یاد بگیره و تهذیب دستورات تهذیب اخلاق رو یاد بگیره و تهذیب اخلاق کنه، دستورات تدبیر منزل رو یاد بگیره، منزلش رو اداره کنه، دستورات سیاست مدن و اجتماع را یاد بگیره، یه اجتماع را اداره بکنه. این البته طریقیت داره، اما مثل علم بالله و اسمائه و صفاته و ملائکته اینها موضوعیت داره، اینها علومی است که علوم حقیقی هست. و همچنین در فلسفه نظری علم به موجودات علی ما هی علیها، اللهم ارنا الاشیاء کما هی علیها، اینه. و عرض میکنم که این مطلب یه مطلب مهمی هم هست، یکی از مسائل مهم فلسفه هم هست، البته نه فلسفه اولا، نه الهیات، بلکه از مسائل مهم طبیعیات هست. تناهی ابعاد یا عدم تناهی ابعاد مسئله ایست که با احساس و تجربه نمیشه فهمید. مثلا کسانی که غربی ها و شرقی هایی که غرور علمی پیدا کردن و گفتن همه چیز را باید با حس و تجربه فهمید، حتی همین مسئله تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد هم با حس و تجربه اصلا نمیشه درک کرد، تا چه رسه به مسائل الهی. عرض میکنم که در اینجا این مسئله با حس و تجربه که نمیشه درک کرد، چجور؟ وسیله ای که همینطور آدم بره تا برسه به آخر عالم جسم. حالا تازه بشر به کره ماه به سختی رفته، در حالی که کره ماه یه روزی متصل به کره زمین بوده و از اقمار زمین هستش. عرض میکنم که نه، حساب تجزیه و عدم تجزیه که گذشت، حساب تناهی ابعاد. این عالم وقتی خلع محال باشه، خلع که محاله، حالا برهان بعدن اقامه میکنن بر امتناع خلع. این فضا، حالا فضا البته باید درش دقت کرد، یعنی چه؟ پره، حالا از هوا پره، از اتر پره، یه جا که کوهه، یه جا که آبه، اونجا هم که نباشه هوا مثلا شاغل یه جسمی هست، مجموع عالم جسم، یه عالم جسمی که ما در این زندگی میکنیم از آسمان و زمینش رو هم رفته با هم، آیا پایانی پیدا میکنه؟ به این معنا که ما از همینجا که نشستیم، عرض میکنم مسیر خودمون یه خط مستقیم قرار بدیم، همینطور بریم رو به بالا به طرف فوق یا به طرف تحت، آیا به جایی میرسیم که ابعاد عالم جسم، طول و عرض عالم جسم تمام بشه، پایان بپذیره، که دیگه بعدش لا خلع ولا ملع، نه فضای خالی باشه نه فضای پر، هیچی. حالا عرض میکنم، البته محدودی که از تالی میفرمایید کل ممکنین محدودون، هر ممکن الوجودی که ماهیت داشته باشه محدوده و حق تبارک و تعالی غیر محدوده، چون وجودش ماهیت نداره. اون محدودیتی که حضرت عالی میفرماید که عالم جسم داره، او حرفی کسی درش نداره، برای که عالم جسم موجودون ممکنون جوهریون جسمانیون، جسم یه نوع از انواع پنجگانه جوهره، جوهرم یه قسم از دو قسم ممکن الوجوده، او کسی درش حرفی نداره. عالم جسم محدوده به این معنا که ماهیت داره، پس وجودش غیر محدود نیست. اما حالا حساب ابعاده، ابعاد عالم جسم آیا پایان پذیره؟ به طوری که خودما میگفتن و میگن روی سطح محدب فلک الافلاک رسیدیم، عالم جسم تمام میشه، بعدش لا خلع ولا ملع، این طوریه؟ یا اینکه نه، هر چی ما بتوانیم به هر وسیله به هر سرعتی حرکت کنیم، طرف فوق بریم به جایی نمیرسیم، طرف تحت بریم به جایی نمیرسیم، یمین یا یسار یا خلف یا امام، هر چی این جهات ست حساب کنیم به جایی نمیرسیم. این مسئله ایست که ساله هاست که فکر بشر رو متوجه خودش کرده و انسان هم دلش میخواه واقعا بفهمه، خود فهم لذت بخشه. عرض میکنم به حالا نتیجه، پس بنابراین نه نتیجه عرض میکنم که بله، او که الاهم و فالاهم، اونی که انسان البته اول باید بره دستوراتی که شارع مقدس براش معین کرده اجتهادن او احتیاطن او تقلیدن یاد بگیره، شروع کنه نمازش خوندن، روزش رو گرفتن، مکهش رو رفتن، اون که مسلم. حالا انسان دلشم میخواه گاهی هم چه دعایی بکنه، اللهم ارن الاشیا کماهی علیها. عرض میکنم که در اینجا لا شک که در این معنا که مسئله تناهی ابعاد یا عدم تناهی ابعاد با احساس و تجربه نمیشه فهمید، نمیشه، یا باید با براهین فلسفی این معنا رو فهمید، یا براهین ریاضی، یا براهین ریاضی یا براهین فلسفی، و الا با حس و تجربه نمیشه فهمید که آیا ابعاد عالم جسم متناهی هست یا متناهی نیست، نمیشه. و کسانی که میگن حس و تجربه، تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم، اینا یه حرفای بچگانه کودکانه است. برای که تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد هم نمیشه با احساس و تجربه به دست آورد، باید با اقامه براهین فلسفی یا لااقل براهین ریاضی این مسئله را به دست آورد. خودما از حکما نوعاً قائل به تناهی ابعاد هستند و همون تصویری که داشتن از عالم، که کره زمین که عناصر اربعه باشه مرکز عالم هست و در وسط آسمان اول هست و آسمان اول مثل رویه یک توپ لاستیکی این کره زمین را در بر گرفته، آسمان دوم آسمان اول با کره زمین را در بر گرفته، تا برسیم به آسمان نهم که فلک الافلاک باشه، فلک اطلس باشه، محدد جهات باشه، که او افلاک هشتگانه با کره زمین را در دل خودش و در درون خود جا داده و سطح محدب و رویی فلک الافلاک احاطه داره به تمام افلاک هشتگانه که فلک البروج باشه با سماوات سب و بر زمین، و از همه طرف هم بهش احاطه داره و او هم خیلی وسعتش زیاد هست، و به سطح محدب فلک الافلاک برسیم عالم جسم پایان پیدا میکنه، پایان میپذیره. اگر بپرسیم بعد چه، میگن بعدش لا خلع ولا ملع، بعد از سطح محدب فلک الافلاک نه فضایی است که شاغل جسمی باشه، در برگیرنده جسمی باشه، نه فضایی است که در برگیرنده جسمی نباشه، لا خلع ولا ملع. این حرفی است که خودم هم. و اما از دانشمندان جدید، که البته دانشمندان غرب و شرق نباید به ایشون فیلسوف گفت، باید به ایشون دانشمند گفت، عالم این اندازه، عرض میکنم که اینها بعضشون که معتقد هستند که این مسئله یک مسئله ایست که یک مجهولی است که ما قدرت بر کشفش نداریم، هیچ بر هیچ نمیتوانیم مسئله رو بفهمیم، راه رسیدن به این مسئله، به حقیقت این مسئله ما نداره، در دسترس ما نیست، بعضی اینجور گفتن. بعضی مانند اینشتاین، او همون ریاضیدان معروف دارای فرضیه نسبی معروفی هم هست، او معتقد است به تناهی ابعاد. بعضی هم شاید قائل به عدم تناهی ابعاد باشن، اما این ریاضیدان معروف صاحب نظریه نسبی معروف، ایشان قائل هست به تناهی ابعاد مانند قدما. حالا مسئله ایست عرض میکنم که، و مسئله البته مسئله شیرینی هست و مسئله مهمی هست، عالم جز پایان پذیر هست یا پایان پذیر نیستش، و انسانی که تو روزنامه مثلا وقتی جدول ها هست فوراً مداد برمیداره حلش میکنه تا کیف بکنه، معلوم میشه مسئله تناهی ابعاد هم خیلی دوست میداره اگر بتونه حلش بکنه. و بشر اصلا جستجوگر هستش. بچه هم وقتی همراه پدرش میاد تا رسید به این در دکان میگه آقا این چی چیه اون چی چیه، این فطریه برای انسان. حالا ببینیم که طرح این مسئله در اینجا چه جوریه. اولا آیا مسئله الهی است یا مسئله طبیعیه؟ لا شک که در این معنا که مسئله طبیعی است و این مسئله از طبیعیات به شمار میره و مربوط به حل بسیطه ی جسم طبیعی هست. مسئله تناهی و عدم تناهی از عوارض موجود به ما هو موجودون نیست، بلکه موجود وقتی تقسیم شد به واجب تبارک و تعالی و تقدس و ممکن، و ممکن وقتی تقسیم شد به جوهر و عرض، و وقتی جوهر تقسیم شد به ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، او وقت این مسئله تناهی ابعاد پیش میاد که آیا این جسم، جسم طبیعی که یک قسم که یه نوع از انواع پنجگانه جوهره و جوهرم یک قسم از دو قسم ممکن الوجوده و ممکن الوجودم یک قسم از دو قسم موجود هست، آیا این جسم طبیعی ابعادش متناهی است یا متناهی نیست؟ پس تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد از عوارض جسم طبیعی است نه از عوارض موجود به ما هو موجود. اگر از عوارض موجود به ما هو موجودون بود مسئله میشد الهی، اما چون از عوارض جسم پس مسئله میشه مسئله طبیعی. مسئله از طبیعیات، مسئله که از طبیعیات از مسائل علم طبیعی هم هست نه از مبادی علم طبیعی. بحث در هیولا، بحث در صورت، بحث در حقیقت جسم طبیعی از مسائل طبیعی حساب نمی شد، بلکه از مبادی علم طبیعی حساب می شد، برای که بحث از موضوع علم و اجزای موضوع علم بحث مسئله ای از مسائل اون علم نخواهد بود. اما عرض میکنم که تناهی ابعاد و عدم تناهی ابعاد این از عوارض جسم، از مسائل جسمم هست. چرا؟ جسم متناهیه، تناهی ابعاد، عدم تناهی ابعاد. جسم دارای شکل، جسم دارای مقدار، جسم دارای حرکت، جسم دارای سکونه، اینا از مسائل علم طبیعیه. الجسم متناهن، الجسم متشکلون، الجسم له مقدارون، عرض میکنم که و امثال اینها، الجسم متحرکون، الجسم ساکنون، بحث از حرکت و سکون و مقدار جسم و تناهی جسم و عدم تناهی جسم بحث از عوارض ذاتی جسم طبیعی هست و اینها از مسائل علم طبیعی هست نه از مبادی. حالا که اینجوری شد، مرحوم حاجی علیه الرحمه الان دارن بحث از حقیقت جسم طبیعی و از ماده و صورتی که اجزای جسم طبیعی هستن و بطلان جزء الهی تجزا و امثال اینها دارن بحث میکنن. فریده دومی فی لواحق الجسم طبیعی هست، فی عوارض الجسم طبیعی. پس چرا مسئله تناهی ابعاد را در اینجا ذکر کردم؟ باید فراغت پیدا بکنم از بیان حقیقت جسم طبیعی و هیولا و صورت. بحث از مبادی که تمام شد، خودشون میفرمان الفریده تو ثانیه فی لواحق الجسم طبیعی، یعنی فی عوارض الجسم طبیعی، بعدن بحث کنن از تناهی، عدم تناهی، حرکت، سکون، شکل، امثال اینها برای جسم. اگر او حالا بحثش میاد که جسم موضوع علم طبیعی است من حیث هو و متغیرون، او در همون لواحق جسم طبیعی چون بحثش میاد شاید اونجا اگر حیاتی باشه عرض بکنه. حالا در اینجا پس چرا مسئله تناهی ابعاد باید در فریده دوم ذکر بشه که بحث از لواحق و عوارض جسم طبیعیه؟ چرا در اینجا که بحث از حقیقت جسم طبیعی و مبادیه داره بحث میشه؟ ایشان میفرمایند به خاطر این که ما میخواییم بحث بکنیم از حقیقت جسم طبیعی و این که جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت، یه بحث دیگه هم میخواییم بکنیم و اون عبارت است از تلازم بین هیولا و صورت. یعنی اینا متلازمین، هم هیولا به صورت احتیاج داره و صورت به هیولا احتیاج داره، به جوری که دورم لازم نیا. چون میخواییم بحث از تلازم هیولا و صورت بکنیم و تلازم هیولا و صورت، اثبات تلازم هیولا و صورت متوقف است بر تناهی ابعاد، بی این خاطر ما بحث تناهی ابعاد را اینجا مطرح کردیم و الا باید صبر کنیم. وقتی بحث از حقیقت جسم طبیعی و اجزای جسم طبیعی که هیولا و صورت باشه تمام شد، در بحث از لواحق و عوارض جسم طبیعی اون وقت بحث کنیم که آیا جسم متناهیه یا متناهی نیست. اما چون یه بحث دیگه مونده که تقریبا مربوط به مبادی است و اون عبارت است از تلازم هیولا و صورت، و بحث تلازم هیولا و صورت متوقف است بر بحث تناهی ابعاد، ما بحث تناهی ابعاد که باید در فریده دوم ذکرش بکنیم در اینجا در خلال مباحث جسم، حقیقت جسم بحثش کردیم تا بتوانیم مسئله تلازم هیولا و صورت را اثبات کنیم. نیم ساعت وقت گذشت، اما خب لازم بود که اطراف و جوانب مطلب یه خورده روشن بشه. عرض میکنم که براهینی اقامه کردن خودما بر تناهی ابعاد. برهان معروفی که بر تناهی ابعاد اقامه شده به نام برهان سلمی نامگذاری شده. این سلم و نردبان گاهی در مقدمه واجب ازش بحث میشه که آیا نصب سلم واجب هست یا واجب نیست، مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست. یه مرتبه هم در بحث تناهی ابعاد برهان سلمی معروف، یعنی برهان نردبانی، چون اون شکلی که در نظر میگیرم به صورت نردبانه، البته تا حدی به صورت نردبانه. عرض میکنم که این برهان سلمی البته اصلش از قدما هست، از قدما یونانیین هست، و اما علماء اسلام، ابن سینا از علماء اسلام به این برهان سر و صورتی داده. اصل برهان به طور ساقی مثلثین این از قدما هستش، اما هنگامی که به دست علماء اسلام رسیده با نور اسلام، با نور قرآن، چون اونها منور بودن، اینها را تنقیح کردن. کرارن عرض کردیم که فلسفه 700 مسئله داره، 500 مسئلهش از ابتکارات علماء اسلامه که یونانی ها هیچ خبری هم ازش نداشتن، مربوط به فرزندان برومند اسلام و تشیع هست که اسلام ناب هستش، و 200 مسئلهش از قدمای یونانیین به دست مسلمون ها رسیده که اگر خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی، قدس سره القدوسی، فرزند برومند مکتب اهل البیت علیهم الصلاه و السلام، و اگر ابن رشد اندلوسی اینها را تنقیح نکرده بودند، یا فرزند برومند تشیع صدر المتعلهین میره داماد امثال این بزرگان اینها را تنقیح نکرده بودن، اصلا اون 200 مسئله هم گنگ بود. حالا این برهان سلمی، تسمیش به برهان سلمی و فرض این برهان به صورت سلم و نردبان از ابتکارات علماء اسلامه، از ابتکارات ابن سینا هستش، و اما اون چه از قدما باقی مونده یک مجملی هست که اگر ابن سینا ترمیم نکرده بود و سد ثغور برهان نکرده بود و سر و صورتی به برهان نداده بود، معلوم نیست که برهان جون می گرفت. عرض می کنم که این برهان اینجوری طرح ریزی میشه. حالا البته دو سه تا صفحه هستش، سه تا صفحه هست همین برهان و از براهین جنجال برانگیز هستش. حالا طرحش و تقریرش اینطوری است که متناهی است، مستلزم یه امر محالی است بر حسب برهان خلف. با برهان خلف ما میگیم که ابعاد عالم جسمانی متناهی است به سطح محدب فلک الافلاک. او وقتی ها میگفتن، دیروزی ها میگفتن که برسیم مثلا تمام میشه، یا حالا کاری به فلک الافلاک هم نداریم، ابعاد عالم جسم متناهی است و از تناهی ابعاد عالم جسم محالی لازم نمیاد، باطلی لازم نمیاد. اما میگیم که ان کانت الابعاد الجسمانیت غیر متناهیتا لزم المحال و کل ما هو مستلزم للمحال فهو محال، پس عدم تناهی ابعاد محال هستش. حال چه جوری؟ اگر چنان چه ابعاد عالم جسم متناهی نباشه، لازم یا محال؟ اون محالی که لازم یا چی چیه؟ تا ای که عدم تناهی ابعادم که مستلزم محاله محال باشه، اون چی چیه؟ او عبارت است از این که یه شیء غیر متناهی محدود باشه، محصور باشه بین حاصرین. گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. یه شیء غیر متناهی نمیتونه محصور بین حاصرین باشه، محاله. یه چیزی غیر متناهی باشه در این حال محصور بین حاصرین باشه این که نمیشه این بر اون بر داشته باشه. اگر غیر متناهی است، محصور بین حاصرین نیست. اگر محصور بین حاصرینه، غیر متناهی نیست. هم غیر متناهی هم محصور بین حاصرین نمیشه. معناش اینه که غیر متناهی متناهی باشه یا متناهی غیر متناهی باشه، در حالی که متناهی متناهی است، غیر متناهی غیر متناهی است و متناهی غیر متناهی نیست. عرض میکنم که پس اینجوری میگیم که اگر چنون چه ابعاد غیر متناهی باشه، لازم یا محال، و اون محال عبارت است از این که غیر متناهی محصور بین حاصرین باشه و هر چیزی که مستلزم محال باشه محال. خب حالا چجوری اگر چنون چه قائل به تناهی عدم تناهی ابعاد بشیم، لازمش اینه که غیر متناهی محصور بین حاصرین باشه؟ میگیم که بسیار خوب، روی فرض عدم تناهی ابعاد دقت بفرمایید. آقایون خودشون اهل دقت هستند، خودشون فیلسوف هستند، اینها به عنوان یه هم مباحثه بیشتر نیست. عرض میکنم که حالا بنده برای خودم ببینم بفهمم و تصویرش کنم. عرض میکنم که اگر چنانچه ابعاد عالم جسم غیر متناهی باشه، روی این زمینه بر فرض عدم تناهی ابعاد، ما از یه نقطه ای از نقاط عالم جسم، اینجا حسینیه، اینجا حسینیه، یه نقطه واحده ای از نقاط عالم جسم، دو تا خط ما فرض میکنیم که همینطور الی ما لا نهایت الله بره. البته حالا دو تا خطی که اگر چنون که با یه وتری این دو تا خط را به هم وصل کردیم یه مثلث تشکیل بشه و یه مثلث متساوی الاضلاع تشکیل بشه. این دو تا خط اینجوری همینطور به صورت مثلا یه هفت اینطوری اینجا از این نقطه این دو تا خط شروع کنه و همینطور الی ما لا نهایت الله بره، به جوری که اگر بین این یه خطی وصل کنیم یه مثلث متساوی الاضلاعی به وجود بی. این دو تا ساق مثلث ما میتوانیم از یه نقطه ای از نقاط عالم جسم دو تا خط به عنوان دو ساق یه مثلث امتداد بدیم. امتدادم بدیم مسامحه در تعبیره، اگر ابعاد غیر متناهی باشه اینا امتداد یافته هستن. لازمش اینه که دو تا خط از یه نقطه ای به عنوان دو ساق و دو ضلع یه مثلث اینا الی ما لا نهایت الله امتداد داشته باشه. اگر تناهی ابعاد هست، اگر عالم جسم متناهی ابعادش متناهی نیست، باید از این نقطه ما دو تا ضلع مثلث، دو تا ساق یه مثلث رو در نظر بگیریم که الی ما لا نهایت الله امتداد پیدا بکنه، به جایی نرسه. چون هرچی این دو تا ساق مثلث جلو بره به هیچ جا که نمیرسه. از طرف فوق حساب بکنیم، از طرف تحت حساب بکنیم، یمین، یسار، خلف، امام، از هر کی که از چه جهت حساب بکنیم به جایی که نمیرسه. وقتی به جایی نرسید، بعدی که بین این دو تا خط هم پیدا میشه، خب این دو تا ساق مثلث که امتداد پیدا کرد الی ما لا نهایت الله، یه بعدی هم بین این دو تا خط پیدا میشه و این دو تا بعدم و این بعدم غیر متناهی خواهد بود. این بعدی که بین این دو تا ساق مثلث هست، بین دو تا ضلع مثلث هست، هم باید متناهی باشه چون محصور بین حاصرینه، هم باید غیر متناهی باشه برای که این دو ساق مثلث الی ما لا نهایت الله امتداد و کشش پیدا میکنه، دامنش به ما لا نهایت الله میرسه. پس این بعدی که بین این دو تا ساق مثلث هست، بین دو تا ضلع مثلث هست، هم باید متناهی باشه به حکم این که محصور بین حاصرینه، از این طرف به این ضلع مثلث متصله، از اون طرف به اون ضلع مثلث متصله، هم باید غیر متناهی باشه برای این که این دو تا ضلع مثلث که به جایی نمیرسن که ما بگیم اینا تمام بشه تا این بعدم تمام بشه، این بعد که تمام نمیشه. پس بعد بین این دو تا ضلع مثلث و دو تا ساق مثلث هم متناهی است و هم غیر متناهی، و نمیشه یه چیزی هم تناهی داشته باشه هم تناهی نداشته باشه، اجتماع نقیزه میشه. نه چجوری؟ نه البته حالا ای اسکلت برهانه که فقط از قدما همین مونده، حالا خیلی حرف داره، ای عرض کردم سه صفحه حرفه تا ببینیم حالا به کجا میرسی. و یکی از بحث های مهمی این کتاب همینه. عرض میکنم که ای حالا اسکلت برهان، حالا فعلا ببینیم. حالا قبل از آن که آقایان بزرگوار و علماء اعظام و علماء اعلام اشکال بفرمایید، 1050 سال قبل ابن سینا هم اشکال کرده، تا ببینیم. عرض میکنم که در اینجا ای اسکلت برهانه، این به صورت این اونی که از قدما مونده و به دست علماء اسلام رسیده وقتی ترجمه کردم فلسفه را به عربی، این بوده. همین فقط به صورت ساقی مثلثین که اینا چون الی ما لا نهایت الله پیش میره، بعد بینهما هم غیر متناهی خواهد شد و لازمش اینه که بود هم متناهی باشه هم غیر متناهی. ابن سینا بر این اشکال خورده گرفته و اشکال کرده، بعد خودش برای ترمیم برهان و سد ثغور برهان چهار امر دیگر بر این حرف قدما اضافه کرده، چهار مطلب دیگر اضافه کرده بر این حرف قدما، و به نظر او با اضافه کردن این چهار مطلب برهان تمام میشه. اگر برهان همین باشه و همین، نه ناتمامه، چنانچه نظر مبارک آیون هم همین بود و اشکال فرمودید. اما چهار امر ابن سینا بر برهان به عنوان سد ثغور برهان، تتمیم و تکمیل برهان اضافه کرده، و مرحوم حاجی هم میفرمایه که بله با تقریر شیخ برهان تمامه. حالا صاحب محاکمات هم اشکال میکنه باز دوباره بر تقریر شیخ، ببینیم مطلب به کجا خواهد رسید. غررون فی اثبات تناهی الابعاد، چون خود ایشون قائل هستن به تناهی ابعاد، هازا من اللواحق، مسئله تناهی ابعاد از لواحق و عوارض جسم طبیعی است و واقعا مسئله ایست از مسائل علم طبیعی. تناهی ابعاد از لواحق و عوارض جسم طبیعیه. پس مثل که جواب از سؤال مقدر، اگر از توابع و لواحق جسم طبیعیه، چرا شما در اینجا که بحث از حقیقت جسم میکنید این را مطرح کردید؟ جواب میدن و ایرادهو فی خلال تحقیق ماهیت الجسم و اجزائه لتوقف تلازم المادت و صورت علی کما سیظهر، مطرح کردن ما بحث تناهی ابعاد را در خلال بحث و تحقیق از ماهیت جسم و اجزاء جسم که هیولا و صورت باشه، ایراد ما این بحث را در خلال بحث از ماهیت جسم و اجزاء جسم به خاطر متوقف بودن اثبات تلازم ماده و صورت است بر این مسئله تناهی ابعاد، کما سیظهر، که روشن خواهد شد که چجوری بحث تلازم هیولا و صورت مبتنی بر این مسئله تناهی ابعاده. اعلم ان البرهان المسمى بالبرهان السلمی قد اقامه قوم من القدما علا تناهل ابعاد، برهان معروف به برهان سلمی و نردبانی اقامه کرده اند دسته ای از قدما بر تناهی ابعاد. فقالو، البته برهان خیلی بسیط اینجوری گفتن، فقالو لو امکن وجود الابعاد الغیر المتناهیه لامکن ایخرج من نقطه واحده امتدادان کساقی مسلسین یذهبان الى غیر النهایه. گفتن که اگر ممکن باشه وجود ابعاد غیر متناهیه برای عالم جسم، باید ممکن باشه که خارج بشه از نقطه واحده ای دو تا خط، دو تا امتداد، مثل دو ساق یه مثلث، مثل دو ضلع یه مثلث، که یذهبان این دو ساق مثلث الی غیر النهایه، چون نهایتی عالم جسم نداره. و معلوم ان الساقین کلما تمادا فی طول ازداد البعد بینهما، این معنا هم معلومه که این دو تا ساق مثلث فرضی هرچه طول اینها زیادتر بشه، بعد بین این دوتا افزایش پیدا میکنه و زیادتر میشه. فلویم تدا الى غیر نهایه کان البعد بینهما ایزن غیر متناهن، پس اگر امتداد پیدا بکنن این دو ساق مثلث الى غیر نهایه، بعدی که بین اینها هم پیدا میشه ایزن باید غیر متناهی باشه. مع انه محصور بین حاصرین، با این که بعد بین این دو ساق مثلث محصور بین حاصرینه، از یه طرف به این ساق مثلث متصله، از اون طرف به این ساق مثلث، و هو محالون، یعنی شیء غیر متناهی محصور بین حاصرین باشه، این محاله. و این محال از کجا پیدا شد؟ از عدم تناهی ابعاد. و هر چیزی که مستلزم محال باشه محاله، پس عدم تناهی ابعاد محال. و اعترض علیه شیخ فی شفا به انا لا نسلم. حالا اشکالی که شیخ میکنن، کاملا اینجوره. چرا وقتی دو ساق مثلث غیر متناهی شد بعد بین ما غیر متناهی نیست؟ چه بله بله. الان این دو ساق مثلث امتداد یافته حسابش بفرما، در زمینه عدم تناهی ابعاد اینجوریست. حالا شیخ اشکال میکنه بر ایشون. اشکال شیخ اینه که عرض میکنم، شیخ اشکال میکنن بر این برهان، میگن که لازمه ذهاب خطین الى مالا نهایت له اینه که افزایش ابعاد در بین این دوتا خط غیر متناهی باشه، یعنی یه بعد یه متری پیدا بشه، بعد یه بعد دو متری، بعد یه بعد سه متری، چار متری، صد متری، هزار متری، میلیون متری، میلیارد متری. این لازمه این حرف شما اینه که عرض میکنم ازدیاد بعد البته غیر متناهی باشه، یعنی بعد یه متری، بعدش بعد دو متری، سه متری، صد متری، هزار متری یا میلیون متری. بله این لازمش هست. اما هر بعدی چون از بعد پایین تر از خودش و قبل از خودش زائد است به یک قدر متناهی، اونم متناهی خواهد بود. در بین این دو ساق مثلث، دو ساق مثلث که اینطور چیز شد، یه وتری، وتر اولی که میکشیم خب بسیار خوب، یه متر، باز دوباره یه وتر دیگری، بعد دو متری، ده متری، همینطور. بله البته این بعدها همینطور افزایش پیدا میکنه، و اما هر بعد بیشتری نسبت به بعد کمتری، هر بعد بالاتری نسبت به بعد پایینتری البته بیشتر از اوه، و بیشتر بودنش هم به یک قدر متناهیه. مثلا بعد دومی یه متر از بعد اولی بیشتره، بعد سومی دو متر از او بیشتره، بعد چهارمی سه متر بیشتره، بعد پنجمی چهار متر بیشتره، همینطور. اینجوریه الا مالا نهایت له. هر یک از ابعادی که در این بین دو ساقه مثلث ما در نظر بگیریم، البته همینطور بعدهایی هست، درسته، یه بعد یه متری که به وجود اومد، دو متری هم به وجود میاد، صد متری و هزار متری هم به وجود میاد الی ما لا نهایت له. اما هر کدوم از این دونه دونه بعدها که ما حساب بکنیم متناهی است. چرا؟ برای که بعد اولی اگر یه متری فرض بکنیم، بعد دومی یه متر از بعد اولی بیشتره، پس بعد دومی غیر متناهی نیست. چرا؟ برای که از زائد و علل متناهی به مقدار متناهن متناهن. و همچنین بعد سومی هم زیادتیش بر بعد دومی به یک مقدار متناهی است. همچنین بعد چهارمی، صدومی، هزارمی، میلیونی، هر کدوم باشه. وقتی اینجوری شد، هر کدوم از این بعدا که ما در نظر بگیریم بین دو ساقه مثلث متناهیه. چرا؟ برای که زائد است بر اون بعد قبلی خودش، بعد قبلی که متناهی بود، اینم زائد بر او هست به یک مقدار متناهی، پس اینم میشه متناهی. پس هر بعدی که ما در بین این دو ساقه مثلث در نظر بگیریم متناهی خواهد بود. مثل عدد، عدد البته به جایی نمیرسه که ما بگیم عدد تمام بشه و ما نتونیم یه عددی بالاتر از او فرض بکنیم. و اما هر مرتبه از مراتب عددم که ما حساب بکنیم متناهی است، با اینکه عدد به جایی نمیرسه که یه عددی فوق او نباشه، چون با اضافه کردن یک یه عددی درست میشه. عدد لایقف هست، به جایی نمیرسه که بعد از او عددی نداشته باشیم. با این که عدد ایجوری هست، نظامش اینجوری هست، اما در این حال هم هر عددی محدوده و هر عددی متناهی هستش. بله، یه ابعادی بین ساقه مثلث به وجود میاد، به جایی هم نمیرسیم که دیگه یک بعد دیگری به وجود نیا، اما هر کدوم از این بعدا که حساب بکنیم محدود و متناهیه. پس نظریه شما درست نیست. حالا این اشکال شیخ بخونیم، بعد خودش برهانا ترمیم و تکمیل میکنه. و اعترض علیه شیخ و فی الشفا، اعتراض و اشکال کرده بر این برهان شیخ الرئیس در کتاب شفا، به انا لا نسلم انه یلزم وجود و بعد بین الخطین غیر متناهن. ما قبول نداریم که لازم یا وجود بعدی در بین خطین که اون بعد غیر متناهی باشه. غایته ایکون تزاید و بعد 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 بین الخطین الى غیر النهایه. بله، نهایت چیزی که از برهان شما نتیجه گرفته میشه اینه که تزاید و افزایش بعدی بعد از بعدی در بین این دو خط ساقه مثلث الى غیر النهایه هست. اینجوریه. بله، این لازمش هست. غایتی چیزی که از این برهان نتیجه گرفته میشه اینه که افزایش بعدی بعد از بعدی در بین این دو خط الى غیر النهایه هست. لکن لیس یلزم منه وجود و بعد زائد غیر متناهن. لکن لازم نمیاد از این برهان وجود یک بعدی که زائد بر ابعاد قبلی باشه و غیر متناهی هم باشه. بل کل بعد نفرز فهو لا یزید على بعد تحته متناهن الا بقدر متناهن و زائد على المتناهی بالمتناهی لا یکون الا متناهی هم. بلکه هر بعدی که ما فرض بکنیم اون بعد زائد نیست بر بعدی که پایین تر از او هست و متناهی هم هست. زائد بر بعد پایین تر از خودش که متناهی هست نیست، مگر به یک مقداری که اون مقدار متناهی است. یه متر بیشتره، دو متر بیشتره، ده متر بیشتره. و چیزی که زائد بر یه چیز متناهی باشه به یک مقداری که اون مقدار متناهی باشه لا یکونو الا متناهیا، از زائد و علی المتناهی به مقدار متناهن یکونو متناهیان. پس هر یک از این بعدا متناهی میشه. و هازا کل عدد، و این معنا مانند عدد است. یقبل الزیادت الى غیر النهایه، عدد قبول افزایش میکنه الى غیر النهایه. با ای که ایجوریه، مع ان کل مرتبت منه فی النظام الغیر المتناهی عدد متناهن لا یزید على ما تحتها الا بواحد. با این که هر مرتبه ای از اون عدد در نظام غیر متناهی لایق فی عدد یه عدد متناهی است که زائد بر عدد پایین تر از خودش نیست مگر به یکی. پس در عین این که عدد به جایی نمیرسه که پایان پذیر باشه، هر مرتبه از مراتب اعداد هم متناهی است. حالا این بعدی که بین این دو تا خط این ساقه مثلث هم به وجود میاد، با این که نمیتونیم برسیم به یه بعدی که یه بعدی بالاتر از اون نتونیم فرض بکنیم، نه هر چی فرض کنیم بازم یه بعد دیگری میتونیم فرض کنیم، اما هر کدوم از اینا متناهی است. چرا؟ برای که زائد بر بعد قبلی و پایین تر از خودش نیست مگر به مقدار متناهی. بعد شیخ الرئیس گفته که ثم قال و ان اشتها احدون، اگر کسی بخواد که این برهان سر و صورت بهش بده، باید چهار امر دیگر بر این برهان افزوده بکنه تا اینکه برهان سر و صورت پیدا بکنه. و صلی الله علی محمد.